ساعت 18 در ایران به رادیو فردا گوش میکنید. ایران میگوید آمریکا اطمینان داده که مصوبه کنگره مانعی برای منافع اقتصادی تهران ایجاد نمیکند. مدارس شهر تهران برای دومین روز پیاپی تعطیل شدند. شمار کشته های عملیات اخیر ارتش ترکیه علیه پکاکا از 100 نفر فراتر رفت. عصر شما بخیر شنوندگان عزیز، هومن عسکری هستم با مشروح خبرهای این ساعت از رادیو فردا. ایران میگوید جان کری وزیر خارجه آمریکا در نامه‌ای به محمد جواد ظریف همتای ایرانیش اطمینان داده که مصوبه جدید کنگره آمریکا در محدودسازی ورود بدون ویزا به آمریکا مانعی برای منافع اقتصادی ایران ایجاد نمی‌کند. وزارت خارجه ایران روز یکشنبه متن نامه جان کری به محمد جواد ظریف را منتشر کرد که در آن وزیر خارجه آمریکا نوشته است که تغییرات جدید در کسب روادید آمریکا به گونه‌ای اجرا می‌شود که به نوشته آقای کری هیچ مانعی برای منافع اقتصادی مشروع ایران ایجاد نکند. جان کری در این باره به مواردی چون صدور ویزاهای تجاری 10 ساله چند بار ورود، برنامه‌هایی برای تسریع در صدور ویزاهای تجاری و اختیار توقف اجرای قانون اشاره کرده است. مصوبه جدید کنگره آمریکا در ایجاد محدودیت برای معافیت صدور روادید این کشور با انتقاد وزارت خارجه و تعدادی از نمایندگان مجلس ایران روبرو و از آن به عنوان اقدامی برخلاف تعهدات برجام یاد شده است. تمامی مدارس شهر تهران برای دومین روز پیاپی به دلیل آلودگی هوا روز دوشنبه نیز تعطیل خواهند بود. این تصمیم در جلسه عصر روز یکشنبه کمیته اضطرار آلودگی هوا گرفته شد و بر اساس آن تمامی پیشدبستانی‌ها، مهدهای کودک و مدارس مقاطع مختلف تحصیلی شهر تهران و برخی شهرستان‌های دیگر مانند ری، اسلامشهر و پاکدشت تعطیل خواهند بود. مدارس شهر تهران روز یکشنبه امروز نیز تعطیل بودند. آلودگی هوا در تهران و برخی شهرهای دیگر طی روزهای اخیر شدت زیادی پیدا کرده است. و با ادامه عملیات اخیر ارتش ترکیه علیه نیروهای شاخه نظامی حزب کارگران کردستان پکاکا تا کنون 102 نفر در روزهای اخیر در مناطق کردنشین ترکیه کشته شدند. خبرگزاری فرانسه به نقل از منابع امنیتی گزارش داده که در میان کشته‌ها دست کم 2 نفر از سربازان ارتش ترکیه و 5 نفر غیر نظامی نیز قرار دارند. نزدیک به 10,000 نفر از نیروهای ارتش ترکیه با استفاده از تجهیزات سنگین مانند تانک و هلیکوپتر به منظور عقب راندن نیروهای پکاکا از مناطق شهری در جنوب شرقی ترکیه عملیات گسترده‌ای را از 5 روز پیش آغاز کردند. این عملیات باعث شکل‌گیری موج مهاجرت گسترده از این مناطق طی روزهای اخیر شده است. با اعلام ساعت 18:03 در تهران از شما دعوت می‌کنم که شنونده ادامه خبرها از رادیو فردا باشید. روسیه میگوید ایران هنوز شکایت خود را از دادگاه بین‌المللی پس نگرفته و این در حالی است که مسکو تحویل سامانه‌های دفاع ضد موشکی S-300 به این کشور را منوط به اضطراف تهران از پیگیری حقوقی لغو قرارداد پیشین با مسکو دانسته بود. ایران انتظار داشت این سامانه‌ها را تا پایان سال جاری میلادی دریافت کند، اما روسیه به تازگی اعلام کرد که تحویل این سامانه‌ها در طول سال 2016 ادامه خواهد داشت. آنا رایسکایا.
به گفته دمیتری راگوزین، معاون نخست وزیر روسیه، ایران شکایات خود را علیه روسیه پس نگرفته، اما پس از تحویل اولین سامانه S-300 آن را پس خواهد گرفت. راگوزین که مسئول صنایع دفاع در دولت روسیه است، در پاسخ به سوال خبرنگاران که چه زمانی این تحول ممکن است گفت، به محض تولید این سامانه که انتظار می رود در آینده نزدیک باشد. او در ادامه تأکید کرد که انصراف ایران از پیگیری شکایاتش در دادگاه بین المللی شرط غیر قابل چشم‌پوشی برای تحویل S-300 به این کشور است. وی تشریح کرد طرفین هیچ ابهامی در این رابطه ندارند، اما روسیه متوجه است که این روال باید مراحل خود را در پارلمان و دستگاه اجرایی ایران طی کند. این اظهارات در حال بیان شد که اوایل مهر ماه عوض حیدرپور شهرزایی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، اعلام کرده بود که ایران شکایات خود علیه روسیه را پس گرفته. الکسی پاخرف، حقوقدان و کارشناس مرکز پژوهشی پیرسنتر در مسکو، معتقد است که انصراف ایران از شکایاتش به ضرر این کشور است.
Мы отказались продавать Ирану ракеты S-300, которые сильно
ما به ناحق از تحویل این سامانه ها خودداری کردیم و تهدید محکومیت روسیه به دلیل عدم تحویل این سامانه ها بسیار جدی بود، زیرا بعید است دادگاه با در نظر گرفتن تمام ظرافت های اوضاع دشوار پیرامون ایران حکم خود را صادر کند. از داد و ستدهای پشت پرده بیخبرم، اما اگر تهران از مسکو هیچ امتیاز مهمی نگرفته باشد غیر قابل توجیه است که به جای دریافت 4 میلیارد دلار غرامت به دریافت 4 سامانه‌ای که اصلا قرار بود مال یکی دیگر باشد تن دهد. و البته ایران فعلا از روسیه وعده تحویل این سامانه ها را گرفته و با توجه به اوضاع ژئوپلیتیک چندان مطمئن نیستم که مسکو برای تحویل این سامانه ها دست کم در آینده نزدیک مصمم به برداشتن گام های عملی باشد.
ماجرای تحویل S-300 به ایران نزدیک به 10 سال است که ادامه دارد. نخستین قرارداد میان دو کشور که سال 2007 امضا شده بود 5 سال پیش فسخ شد که باعث شکایت ایران به دادگاه بین المللی و درخواست 4 میلیارد دلار غرامت از روسیه شد. ماه گذشته مسکو و تهران قرارداد جدیدی امضا کردند که هرچند جزئیات آن رسما منتشر نشده، اما گزارش ها حاکی است که بر اساس آن ایران 4 سامانه پدافند موشکی S-300 دریافت خواهد کرد که بیشتر قرار بود به سوریه تحویل داده شود، اما روسیه تحت فشار اسرائیل از تحویل آن سر باز زد. به تازگی ولادیمیر کوژن مشاور رئیس جمهور روسیه در همکاری های فنی نظامی که بیشتر از آغاز روند تحویل سامانه های دفاع ضد موشکی S-300 به ایران خبر داده بود، اعلام کرد که این تحویل زمان میبرد و احتمالاً در طول سال آتی میلادی ادامه مییابد. آنا رئیسکه، رادیو فردا.
انتخابات مجلس خبرگان رهبری پیش روست، مجلسی که بر اساس اصل 107 قانون اساسی جمهوری اسلامی انتخاب و تایید صلاحیت مستمر رهبر جمهوری اسلامی را بر عهده دارد، اما نیمی از جمعیت ایران زنان چه نقشی در انتخاب رهبر کشور و نظارت بر او دارند؟ با من رویا کریمی مجد و مهمان این هفته برنامه ما صدیقه وسمقی، استاد فقه و حقوق، همراه باشید. یک شنبه 5 بعد از ظهر و 10 شب، دو شنبه 6:30 و 8:30 بعد از خلاصه خبرها.
ملاقات روایتی است کوتاه از کسانی که روزگارشان محدود به 4 دیواری است به نام زندان. در هر بخش از سلسله برنامه‌های ملاقات همراه با آرش حسنیا از رادیو فردا به دیدار یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی ایران می‌رویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در انتخابات ریاست جمهوری سال 88 عضو یکی از ستادهای انتخاباتی میرحسین موسوی بود. پس از بالا گرفتن اعتراض‌ها به نتایج اعلام شده آن انتخابات، در سال 1389 بازداشت و روانه بازداشتگاه شد. مجید آذرپی بیش از 1 سال را در زندان گذراند تا اینکه توانست با سپردن وثیقه آزاد شود. خانواده‌اش پس از آن در گفتگویی گفته بودند که آن پرونده این فعال سیاسی مختومه شده است. بازداشت و بازجویی از آقای آذرپی در آن سال با فشارهای جسمی و روحی شدیدی همراه بود که منجر به آسیب دیدگی مهره‌های کمر او شد. این آسیب به حدی بود که پس از آزادی از زندان، مجید آذرپی برای درمان مهره آسیب دیدش راهی بیمارستان شد و تحت عمل جراحی قرار گرفت. مجید آذرپی در انتخابات ریاست جمهوری سال 92 عضو ستاد انتخاباتی حسن روحانی بود که با پیروزی در آن انتخابات ریاست جمهوری دوره 11 را به دست آورد. این فعال سیاسی عضو حزب اعتماد ملی در 26 خرداد سال 94 با حضور نیروهای امنیتی در منزل پدریش بازداشت شد. ماموران امنیتی بازداشت کننده این فعال سیاسی اصلاح طلب او را ابتدا به دفتر حزب اعتماد ملی استان تهران بردند و پس از تفتیش محل و همراه بردن بخشی از وسایل شخصی آقای آذرپی او را به بند 2 الف زندان اوین انتقال دادند. مجید آذرپی بیش از 2 ماه نخست بازداشت خود را در سلولهای انفرادی گذراند. پرونده اتهامات این فعال سیاسی اصلاح طلب همراه با علی شریعتی یکی دیگر از فعالان سیاسی نزدیک به اصلاح طلبان در مهر ماه سال 94 به شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی ارسال شد تا قاضی محمد مقیسه پرونده اتهامات این عضو حزب اعتماد ملی را بررسی کند. مادر مجید آذرپی در گفتگو با کمپین بین‌المللی حقوق بشر ایران گفته است قاضی در جریان رسیدگی به پرونده این فعال سیاسی اصلاح طلب او را سم اجتماعی نامیده و تاکید کرده است که برایش اشد مجازات را تعیین می‌کند. تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی 2 اتهامی بود که در پرونده اتهاماتی آقای آذرپی ثبت شد و مصادیق آن نوشته‌هایش در صفحات و فضاهای شخصی در شبکه‌های اجتماعی اینترنتی، نقد حصر مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد، حمایت از خانواده زندانیان سیاسی و دستگیری از آنان بوده است. این 2 فعال سیاسی اصلاح طلب در آبان ماه سال 94 با نوشتن نامه‌ای از داخل زندان خطاب به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران ضمن حمایت از عملکرد دولت او تنها جرمشان را حمایت از او عنوان کردند. پس از آن مجید آذرپی و علی شریعتی اعلام کردند که در اعتراض به وضعیت دادرسی خود اعتصاب قضا می کنند. همزمان دادگاه رسیدگی کننده به اتهامات مجید آذرپی این فعال سیاسی اصلاح طلب را به تحمل 6.5 سال حبس تعزیری و پرداخت 3 میلیون تومان به عنوان جزای نقدی محکوم کرد. مجید آذرپی فعال سیاسی اصلاح طلب دوره محکومیت خود را در بند 8 زندان اوین می گذراند.
با فرارسیدن پاییز فرکانس‌های موج کوتاه رادیو فردا تغییر کرده و شما می توانید روی این طول موج‌ها و فرکانس‌ها صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 7:30 صبح تا 15:30 ردیف 22 متر برابر با 13710 کیلوهرتز،
از ساعت 8 صبح تا 19 ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از ساعت 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از ساعت 12 ظهر تا 6 عصر ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
از ساعت 3:30 بعد از ظهر تا 6:30 عصر ردیف 19 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
و ساعت 7 عصر تا 7:30 صبح ردیف 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز موج متوسط 1575 کیلوهرتز صدای ما را به شما می‌رساند.
همچنان شنونده اخبار رادیو فردا هستید، اما پیش از اینکه به ادامه اخبار گوش کنیم اجازه بدید یادآوری کنم که بخش‌های تصویری رادیو فردا مدتی است که بر روی ماهواره یاست قابل دریافته با این تنظیمات: فرکانس 11996 مگاهرتز، پولاریزاسیون عمودی، سیمبول ریت 27500 و FEC 89. تکرار میکنم، ماهواره یاست فرکانس 11996، پولاریزاسیون عمودی، سیمبول ریت 27500 و FEC 89. اما آخرین خبر این که ایران میگوید جان کری وزیر خارجه آمریکا در نامه‌ای به محمد جواد ظریف همتای ایرانیش اطمینان داده که مصوبه جدید کنگره آمریکا در محدودسازی ورود بدون ویزا به آمریکا مانعی برای منافع اقتصادی ایران ایجاد نمی کند. وزارت خارجه ایران روز یک شنبه متن نامه جان کری به محمد جواد ظریف را منتشر کرد که در آن وزیر خارجه آمریکا نوشته که تغییرات جدید در کسب روابط روادید آمریکا به گونه‌ای اجرا می‌شود که هیچ مانعی برای منافع اقتصادی ایران ایجاد نمی‌کند.